بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. حالا این سوال بذارید بعد از جلسه. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 22 از مسائل طواف بود، یعنی احکام شک در طواف. منتها در مسئله 22 شک بعد از پایان طوافه، مسئله 23 شک در اثناء طوافه. در مسئله 22 امام می فرمود گاهی شک در اجزا است، گاهی شک در شرائط است. شک در اجزا هم گاهی شک در زیادی است، گاهی شک در نقیصه است. اگر شک در زیادی باشد بعد از پایان طواف و انصراف اعتنا نکند، اما اگر شک در نقیصه است احتیاط کند. ولو بعد از طواف شک میکنه، شک در نقیصه رو ایشون میگن احتیاط کنه. چه کار کنه؟ هم نقیصه رو کامل کنه و هم از نو اعاده نماید. و اما شک در شرایط و مطلقا گفتن اشکالی نداره. عنوان مسئله رو دیروز عرض کردیم و بعدم گفتیم از نظر اقوال مسئله به طور اجمال اجماعی است، ممالا خلاف فیه که بعد از پایان طواف شک اعتباری ندارد. فی الاجزا فی الشرائط. بعد رفتیم سراغ ادله. سه دلیل برای این اقامه می شود. دلیل اول قاعده فراغ بود که یک قاعده عام است در تمام عبادات بلکه غیر عبادات هم. انسان مرکبی رو به جا آورده، نمیدونه اجزایش درسته یا نه، شرایطش درسته یا نه، پایان یافته، فراغت یافته، این شک اعتباری ندارد. قاعده فراغ هم دو دلیل داره. یه دلیل عمدهش روایات عامه و روایات خاصه، یعنی روایاتی که به عموم میگه هر چیزی از اعمالت پایان یافته شکوکل لیس بشیئن، اعتنا نکن. روایات عامه است، عمومیه، که از کردیم ما 7 روایت در القواعد الفقهیه در جلد اول در ذیل قاعده فراغ و تجاوز، در اینجا 7 از این روایات مطلقه عامه رو ذکر کردیم. بعضی هاشو برای شما دیروز خوندم، یکی دیگرش هم میخونم، بقیه شو به اونجا مراجعه میکنید. روایتی است که اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند. قال کل شیء شک فیه یا شک فیه مما قد جاوزه كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمزه عليه. این حدیث 4 از باب 3 از ابواب رکوع در جلد 4 وسائل الشیعه است. بله. الى غیر ذلک من الروایات العامه دالت علی عدم الاعتناء بالشک بعد الفراغ عن العمل. روایات خاصی هم داریم، آدرس این روایات رو عرض می کنم. این روایات در جلد اول وسائل قسمتش، البته در باب 42 از ابواب وضوء آمده که مال موارد خاصه است، در وضوء، در غسل، در نماز بیان فرموده، در به اصطلاح اذان، اقامه و ما بله اینا رو گفتیم که عمومیتی نداره، ولی این 7 روایت مال موارد مختلف لا یبعد که بشود به حکم استقراء قاعده کلی از آن استفاده کرد. یکی از اونها یک دلیلم درش آمده که این دلیل خودش میتونه شاهد بر عمومیت حکم باشه. در روایت بکیر ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام، بله جلد همون اول وسائل حدیث 7 باب 42 از ابواب وضوء، حدیث 7 باب 42 از ابواب وضوء جلد اول وسائل، روایت بکیر ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام، در ذیلش میگه هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک. اون وقتی که وضو میگرفته حواسش جمع‌تر بوده تا حالا که وضو تمام شده و شک میکنه. انسان هنگامی که داخل در عملی هست و آدمی هست عاقل و شاعر و اهل فهم، مراقب عملشه، اذکره و توجهش بیشتره تا اون زمانی که شک میکنه که بعد از عمل و پایان وقت باشه و صورت عمل ای بسا از ذهن رفته. خود این در واقع اشاره به یک دلیل عقلی هست که بیان شده. البته علت حکم نیست، حکمت حکمه. همیشه انسان عسکر نیست، بعضیا در این عمل هم حواسشون پرته، ولی غالبا در این عمل انسان عسکریت داره و این میتونه حکمت حکم باشه. علت باید دائمی باشه، اما حکمت حکم غالبی میتونه باشه. این در واقع حکمت این قاعده فراغه. این دلیل اول برای اثبات قاعده فراغ. بله از حکمت باشه نمیتونیم، ولی مؤیدیست برای عمومیت، نه دلیلیست. اگر علت باشه دلیلیست، اما اگر حکمت بوده باشد مؤید میشود. از دلیل دیگری که ما در قواعد الفقهیه اجازه بدید دلیل دیگری که در قواعد الفقهیه برای قاعده فراغ ذکر کردیم، گفتیم بنای عقلا هم سل جمله بر این قاعده هست. قواعدی که ما داریم غالب اونها، اگر نگیم همش، بالاخره یه ریشه عقلایی داره. قاعده حرج، اصالت و صحه، قاعده فرا، قاعده قرعه، اینا غالبش ریشه عقلایی داره. مسئله قاعده فراغ هم همینه. کسی سال گذشته عقدی خونده، طلاقی داده، حالا شک میکنه شرایطش عمل کردم یا نکردم. معمولا اعتنا نمیکنن، میگن آقا سال گذشته انجام دادیم، انشاءالله درست بوده، چرا شک میکنی، لعنت به شیطون بکن، شک نکن. معمول اینه در بین عقلا هم کارهای انجام شده و بعدش که شک میکنن، معمولا اعتنایی نمی کنن. و هوهین یتوزع از کر، خود این هم نشان میده که قاعده عقلایی هست. دلیلش اینه، انسان وقتی وارد عملی هست مراقب شرایط، مراقب اجزای، معمولا مراقبه. حالا بعد شک میکنه، اعتنا نکنه به شکش. من میخوام عرض کنم که این قاعده هم ریشه عقلایی داره. نمیخوام بگیم دایره این قاعده در بین عقلا به اندازه دایره این عقلا این قاعده در شرعه. ممکنه شرع توسعه داده باشه، ولی اجمالا ریشه عقلایی داره. هذا هو الدلیل الاول على عدم الاعتناء بالشک في التواف بعد الفراق. میگن در حال نقیصه چرا امام فرمودن اعتناء بکنه، اعتیاد کنه؟ عرض میکنیم، منتها اصول مسائل رو بگیم، بعد بریم بقیه هنا امورون، ببینیم امام چرا اعتیاد کرده. خب نقیصه هم مثل زیادیه، شک میکنید بعدن نباید اعتنا بکنید. چرا ایشون فرض گذاشته؟ نکته مهم میدارد، عرض خواهم کرد. خب هازا کلهو نسبت به اجزائه، نسبت به شرایط هم همینطوره. شرایط هم شک بکنه، کار شرایط آسان تره. اجزا رو دیدید امام بین نقیصه و زیاده فرق گذاشت. در زیاده اعتنا نکن، در نقیصه احتیاط کن. ولی شرایط این مشکل رو نداره. حالا برسیم ببینیم خارج میشه یا نمیشه، ببینیم خارج میشه یا نمیشه. بنابراین در شرایط کار آسان تره، ولذا امام در شرایط مطلقا فرمود که اعتنا نکن. طواف تمام شده، شک میکنم اجداد بیداد وضو گرفتم یا نه، این پیراهنی که پوشیدم نجس بود، شستم یا نشستم، اعتنا نکن، بگو شستم، وضو هم گرفتم. ان قلت، اینو دقت کنید، مسئله مهمیه. اگر حالت سابقه نجاست صبح و حدث بوده، میدونه حالتش حدث بوده، نمیدانه که وضو گرفته یا نه، لباس نجس بوده، نمیدانه شسته یا نه، بعد از طواف میفته به شک، شستم یا نشستم، وضو گرفتم یا نه، حالت سابقم نجاست، حدث. آیا اینجا جای استصحابه؟ نه. به دو دلیل، اینو دقت کنید، برای جاهای دیگه هم به درد میخوره. به دو دلیل در موارد قاعده فراغ استصحاب حالت سابقه جاری نمیشود. دلیل اول این است که قاعده فراغ ما اماره میدونیم. استصحاب از اصول امارات مقدم است بر اصول، حاکمه. تکرار میکنم، حالا اجازه می من این تمام کنم. دو دلیل رو. پس اولا قاعده فراغ و تجاوز از امارات، امام فرمود هو حین یتوزع از کر، اماره است. حالا ما استصحاب که از امارات نمیدونیم، استصحاب که از امارات ندانیم، مقدم میشه قاعده بر استصحاب. این یه دلیل که قاعده مقدمه بر استصحاب. دلیل دوم، اگر بخواهیم استصحاب و مقدم بداریم، چیزی برای قاعده باقی نمونده. همیشه وقتی شک میکنید یا حالت سابقه ای داره، اگر حالت سابقه وضوع باشه که قاعده نمیخواد، حالت سابقه طهارت باشه که قاعده نمیخواد. قاعده برای جاییست که حالت سابقه حدث، نجاست صوبه، همه جا. حالا عرض کنم، یا در اجزا، حالت سابقه این است که شما این شوت اول انجام نداده بودی، شوت دوم انجام نداده بودی. اگر ما بخوام به استصحاب بریم، همیشه استصحاب عدم شوت، استصحاب عدم طهارت، استصحاب عدم وضوع. خب این دیگه نوبتی نمیمونه. این تعبیر میکنیم ما در اصول ازش، میگیم لا یب، میگیم قاعده در موارد استصحاب اصلا وارد شده. ورود قاعده در موارد استصحاب حالت سابقه است. و چون ورود وارد در اون موارده، معنیش این است این تخصیص میزنه استصحاب و ولو قاعده رو اماره هم ندانیم. ورد فی موارد الاستصحاب، به طوری که اگر اعتنا به استصحاب بکنیم، لا یبقا للقاعده موارد الا قلیلا. کدام موارد قلیل؟ اونجایی که مجهول تاریخ باشه. وضو گرفتم، حدثم بوده، نمیدونم وضو جلوتر بوده، حدث جلوتر بوده، این حالت سابقه نداره. وضو گرفته، خوابی هم داشته، نمیدونم قبل از خواب بوده، بعد از خواب بوده، این مجهوله تاریخه، حالت سابقه نداره. فقط یه همچین مورد نادری باقی میمونه برای قاعده. دیگه همه زیر چرخ استصحاب خورد میشه. به همین دلیل است تمام قواعدی که در مورد استصحاب وارد بشه، به گونه ای که اگر بخواییم به استصحاب عمل کنیم، چیزی برای اون قاعده باقی نمیمونه. استصحاب محکومه. این دو دلیله، یکی اماریت، دومی که اماره هم نباشه، وردت القاعده فی مورد الاستصحاب، اگر بخوام استصحاب بگیریم چیزی نمیمونه الا موارد نادره. پس زهرم ما ذکرنا این است که قاعده حاکمه در موارد شک در اجزا و شک در شرائط بعد الفراغ. این دلیل اول برای مسئله 22 که شک در طواف. و اما دلیل دوم به قاعده لا حرج تمسک جستن. گفتن انسان ای شک بکنه بعدن ای بخواد برگرده. آدم هایی هم هستن دفعه اولشون حج رو به جا آوردن، خیلی ها میاد تو کاروان، عجب آیا این طواف درست شد درست نشد، شرایطش اجزایش، شک میکنه. سفر اولیا خیلی گرفتار شک و تردید میشن. خواه اگر اینا ای بخوان برگردن دوباره سه باره چهار باره، این که اصو حرج لازم میاد. این دلیل رو صاحب جواهر و دیگران بهش تمسک جستند، ولی این دلیل فی‌الجمله خوبه، نه بالجمله، نه همه جا. چرا؟ چراشو میدانید؟ قاعده حرج، حرج شخصی رو میگه نه نوعی. یعنی هر کجا بعد اصل حرج داشت روزه گرفتن لازم نیست. اما تابستانه برای خیلی ها از حرج داره، برای اونهایی که نداره باید بگیرم. قاعده اس و حرج در بحثش مفصلا گفته ایم، معیار اس و حرج شخصیه نه نوعی، که اگر بر نوع اس و حرج باشه از همه ساقط بشه. نه، هر کسی اس و حرج برش داره ساقط میشه، هر کسی نداره ساقط نمیشه. کسی گاهی شک میکنه بعد میگرد یه بار دیگه طواف انجام میده، اس و حرج هم لازم نمیاد، کیفم میکنه از اینکه یه بار دیگه طواف خانه خدا کرده. خب این برای چی؟ به قاعده اس و حرج بگیم شکش فایده نداره. شک بعد الفراق از قاعده اس و حرج استفاده کنیم و شک و ساقط کنیم. این آدمی است که اس و حرجی نداره براش، بعد یک کسی دوباره سه باره شک میکنه و اینها. اون که اس و حرج داره میشه بهش تمسک کرد. تکرار میکنم، ذهن مبارکتون باشه، در باب وضو اگر وضو گرفتن در زمستان با آب سرد اس و حرج داره، آب گرمم نداره. در غسل اس و حرج داره، در روزه برای دختران 9 سال اس و حرج داره. اینا همش معیار حرج شخصی. اگر این شخص اس و حرج برش داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اما رفیقش که نداره، شرایطش با این فرق داره، اون حکم شرع شاملش میشه و نمیتونیم از اون اسقاط کنیم. پس دلیل دوم دلیل عام مسئله نیست، فی‌الجمله دلیل است لا بالجمله. و اما دلیل سوم روایاتی است که در خصوص مسئله شک در طواف آمده. شک شخصیه؟ بله. نه، قاعده فراغ. قاعده فراغ تمام مواد شک رو میگیره اذا فرغت. اما قاعده حرج میگه ازا کان علیک حرجیان، همیشه حرجی نیست. اما قاعده فراغ همه جا رو میگیره، عامه. شخصی یا غیر شخصی عامه، همه جا رو میگیره. ولی قاعده لا حرج نسبت به شک در گذشته بعد الانصراف، برای بعضی ها اعادش حرج داره، برای بعضی ها نداره. واضحه؟ و اما دلیل سوم مسئله روایاتی است که در خصوص شک در طواف آمده و مرحوم صاحب وسائل در باب 33 از ابواب طواف اون رو ذکر کرده. باب 33 راد زیادی داره، اما اونیش که مربوطه به شکه بعد از انصراف سه تا روایته، دو تاش مال منصور ابن حازمه که صحیح است، یکی از آن هم روایت محمد ابن مسلمی است که محل بحثه. این روایات سگانه روایت یک باب 33 و سه باب 33 و هشت باب 33 هست. اول روایت یک باب 33 رو میخوانم که روایت محمد ابن مسلمه. همه اینها ابواب طواف جلد 9 از وسائل. سند روایت دقت کنید، چون خود صاحب وسائل برخلاف آنچه معمولشه در سند کندوکاو خاصی کرده. اینجا محمد ابن الحسن به اسناد عن موسی بن القاسم، سند مرحوم شیخ طوسی به موسی بن قاسم معتبر، موسی بن قاسم هم معتبر، عن عبدالرحمن ابن سیابه، عبدالرحمن ابن سیابه وضعش مشکوکه، تضعیفش کردن بعضی ها، ثابت نیست وثاقتش. عن حماد ثقه است، عن حریز ثقه است، عن محمد ابن مسلم ثقه است. پس مشکل روایت عبدالرحمن ابن سیابه است. متن حدیث رو بخونیم بعد برگردیم به سند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت، طواف کرد، فلم یدره ستتن تافه او سبعت توا او سبعه، نمی داند ششتا یا هفتو، تواف و فریزه، فرضم این است که تواف واجبه. قال فلیعد توافه، داده کنه. قیله، کسی خدمت حضرت عرض کرد، انهو قد خرجه، خارج شد از مطاف، از مسجد، وفاتهو زالج، دیگه تمام شد، دیگه نمیتونه برگرده. قال لیس علیه شیئون، این همین انصراف فاتهو زالج، یعنی انصراف پیدا کرده و خارج شده از مسجد مثلا، یا خارج شده از مطاف. بنابراین این شخص امام می فرماید لیس علیه شیئون، خب این محل بس ماست، منتها این در اجزایه، شرایط رو هم باید با الغای خصوصیت رو به یه نحوی بهش ملحق کنیم، الا سؤال اجزای توافه شک بین 6 و 7. خب صاحب وسائل ببینیم چی میگه. فرمود طواف انجام بده، یعنی هنوز منصرف نشدی، بعد گفت منصرف شده و رفته بیرون، فرمود دیگه لازم نیست انجام بده کامله. صاحب وسائل چی میگه؟ میگه عبدالرحمنی که روایت میکنه در اینجا عن حماد، عبدالرحمنی که موسی بن قاسم ازش روایت میکنه، عبدالرحمن ابن ابی نجرانه، عبدالرحمن ابن سیابه نیست. به قرینه موسی بن قاسم که راوی از عبدالرحمنه، میگه سیابه نیست. سیابه در اون مرحله و در اون زمان نبوده که موسی بن قاسم ازش روایت کنه. این عبدالرحمن ابن ابی نجرانه که ثقه است. خب اگر حرف صاحب وسائل رو بگیریم و بگیم عبدالرحمن ابن ابی نجرانه و ثقتون، روایت محمد ابن مسلم هم صحیحه میشه. ولذا در بعضی از کتب نوشتن صحیحت محمد ابن مسلم. ما سیابه رو برداریم، ابن سیابه رو، ابن ابی نجران رو جاش بذاریم، مشکل سند حدیث ما حل میشه و دیگه این روایت هم میشه روایت صحیحه. اما روایت منصور ابن حازم بخونم. میگه خرجه، یعنی انصرف و شکر. سؤال اول در حین طواف بود، سؤال دوم در حین انصراف بود. دو سؤال دو جواب امام داده، درست؟ و اما روایت منصور ابن حازم، یکی روایت 3 یکی روایت 8، هر دو مال منصور ابن حازمه، یه خورده با هم تفاوتی داره. صحیح است. همین باب 3 باب 33 و 8 باب 33. عن منصور ابن حازم قال قلت لأبي عبد الله إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، ندانستم آیا 6 بوده یا 7. فطفت طواف آخر، بنا بر عقل گذاشتم، یکی هم اضافه کردم. فقال امام فرمود حلا استعنفت، بی خود کردی یکی اضافه کردی، توافت باطل بوده. شک در تواف در صورتی که رد نشده باشه باطله، باید استعناف کرده باشی. قلت و توفت و ذهبت، طواف کردم و رفتم. بعد از انصراف این شک برم حاصل شد. قال لیس علیک شیئون. بله اینم دو سوال میشه. سوال بعد الفراغ، نه این است که طفت و ذهبت، یعنی طفت و نمیدونم 8 یکی دیگه هم اضافه کردم ذهبت، نه طفت و ذهبت و ثم شککت. فرمود لیس علیک شیئون، اینم شبیه همون قاعده فراغ که جای دیگر هست، منتها خصوص مورد طواف و بحث ماست که این دلیل سوم شده. حدیث 8 هم بخونم بقیه بحث میمانه. بله؟ به سوال نمیخوره؟ دو سوال دیگه دو جوابه. روایت منصور ابن حازم، این سندش از اونم شاید روشن‌تر باشه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر ستتن طاف ام سبعه، همون شکه 6 و 7، ولی نداره من یکی اضافه کردم. قال فلیؤد توافه، ندار من چی کردم. حضرت هم یاده کنه. قلتو ففاتهو، بعد از عمله، بعد از انصرافه، قال ما ارا علیه شیئا، واجب نیست برگرده، مشکلی نداره. این اضافه در زید این روایت دوم هست، ول اعادتو احب الی و افضل. حالا اگر بره اعاده کنه، اعاده کنه مستحبه. اما ببینید صاحب جواهر رو میگه من لم ارم من افتاب زیلی، کسی رو ندیدم فتوای به استحباب اعاده داده باشه، یعنی زیل بر از اون انهام احتمادم باشه. حالا مستحبات چیز مهمی نیست، چیز مهمی نیست، این مستحبه. امام فرمود به این که لا شیء علی، حالا آدم کنه. بنابراین دلیل اول قاعده فرا، دلیل دوم قاعده حرج، دلیل سوم و باطه خاصه این باب، تا یه نتیجه گیری جامع کنیم. خلد ریزهایی هم که مونده انشاءالله جواب عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.